در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از باغ میبرند چراغ آمیز کنند، از باغ میبرند چراغ آمیز کنند، تا کاج جشن های زمستان آمیز کنند. پوشاندن صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند. یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند. این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل، گمان مکن به شب جشن میروی. ای گل، گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده اعزامیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میگم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. حاجای فرحزاد عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. یه نکته رو من عرض بکنم قبل از همه چیز، و اون هم این که حاجای فرحزاد کسالت شدید داشتن، امیدوارم که رفع کسالت شده باشه. از همه دوستان عزیزمون میخوایم که برای سلامتی شما دعا بکنن. جا داره واقعا تشکر بکنم و قدردانی بکنم از اینکه با این همه کسالت تشریف آوردید در برنامه سمت خدا و در استودیو حاضر شدید. یه وقتی یادم میاد حاجای فرحزاد فرمودن وقتی که مریض میشی، وقتی که بیماری براتون عارض میشه، از خداوند شکوه نکنید، به خداوند شکوه بکنید. البته ما نفهمیدیم به خدا شکوه کردن یعنی چی.
خب هر مشکلی که پیش میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خوب است که انسان هر پیش آمدی باعث بشه با خدا گفتگو بکنه، با خدا راز و نیاز بکنه. و پیش آمدها و مصائب و حوادث هم بهانه است که خدا جلو آدم رو میگیره که بری بیشتر با خدا. حتی غمی که میاد، اگر عزیزان دقت داشته باشن، غروب جمعه معمولا یه غمی میاد،
میگن دلگیره.
این پیک الهیه که بریم با خدا خلوت کنیم و بیشتر گفتگو بکنیم. مریضی، مشکلات، گرفتاری ها، به قول اون بزرگ فرمود همه میگن ما گرفتاریم، فرمودن نگید گرفتاریم، بگید گرفت یاریم. این گرفتاری ها و پیش آمد ها بهانه است که بیشتر با خدا انشالله انس بگیریم و با خدا بیشتر ارتباط پیدا کنیم.
یعنی در واقع از خدا شکایت نکردن و به خدا شکایت کردن، یعنی همون نجوای بیشتر و گفتگوی بیشتر و درد دل بیشتر و
احسن.
خیلی خوب، انشالله خدا بهتون سلامتی
انشالله.
همه اونهایی که بیماری دارن، در بستر بیماری هستن، انشاءالله خداوند به همشون شفا مرحمت بکند انشاءالله. محبت و رحمت الهی در ادعیه اهل بیت موضوع گفتگوی روزهای دوشنبه ما با حاجی فرحزاد. میدونم خیلیاتون این مباحث رو دنبال میکنید، کلام شیرین ایشون و روان ایشون خیلی مورد استقبال قرار گرفته. بد نیست قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم یک چکیده ای از مطالب هفته گذشته شما بفرمایید و انشاءالله وارد بحث جدیدمون بشیم.
بله، هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که گناهکار ما دو نوع داریم، یکی مصر در گناه و یکی نادم و پشیمان. یک کسی آمدن و با اصرار گناه میکنه، پشیمانم نیست. خب این کارش مشکله. همین بیان زیبایی که الان شما فرمودید بین رحیم تا رجیم یک نقطه فرقه. شیطان جزو مسرینه و کسانی که دنبال روی شیطانن، قتل و غارت و جنایت میکنه، خوشحالم هست و اصلا قصد برگشتم نداره. این بسیار کارش مشکله، مگر آتش جهنم بتونه او رو زمینش بزنه. ولی گناهکارهایی که منفعلن، پشیمانن، اینها قطعا مورد مهر و رحمت و لطف و عنایت ویژه حق تعالی قرار میگیرن. و عرض کردیم که باز ترک گناه بهتر از اینه که انسان به این امید نباشه که من گناه میکنم و بعد توبه میکنم. گاهی موفق به توبه نمیشه، که عرض کردیم که از ترفندهای مهم ابلیس اینه که طرف رو موفق به توبه نکنه، هی وعده بهش بده تا بی توبه از دنیا بره، که از این نمونه ها ما زیاد داشتیم.
بله.
و فرضم این که توبه بکنه مثل اون کسی است که گناه نکرده نیست. از کردیم حبیب ابن مظاهر با هور در کنار هم نیستن، کسی که از اول ثابت بوده یا حسین گفته و کسی که لحظه آخر فقط اومده، البته به او مقام میدن، پست میدن، بلا شک خیلی هم مورد نوازش قرار میدن، نه اینکه کم او بگذارن، ولی اون کسی که هیچ کار بی راه نرفته قطعا افضل هست. و مثال بیمه‌ای که زدیم مثال خوبیه، که توبه و شفاعت و لطف و رحمت خدای متعال پشتوانه خیلی خوبیه، ولی این باعث نمیشه ما خودمون رو در جرگه گناه و معصیت و خلاف قرار بدیم به این امید. و هیچ کسی این کار رو نمی کنه که چون من بیمه هستم خودم یا اعضای خانوادم یا ماشینم یا زندگیم رو با آتش بکشم یا در معرض تصادف قرار بدم بعد بگم همش هم جبران میشه. قطعا این اشتباهه. انشالله که این نکته رو دقت داشته باشیم. یه نکته ای هم باز اضافه کنم بعد نیست آقای شریعتی. یکی از نکته‌هایی که باید توجه داشته باشیم که انگیزه باشه برای بیشتر ترک گناه، گاهی واقعا بعضی گناه هست جبرانش خیلی مشکله. کسی که در یک لحظه مثلا عصبانی میشه، اسید میپاشه، یک انسانی رو نابینا میکنه. بعضیا بودن عصبانی شدن، در یک لحظه آنچنان سیلی به طرف دادن گوش طرف کر شده، یعنی یک عمر گوشش شنواییش رو از دست داده. یا قطع عضو شده، گیرم این آقا توبه کرد، طرفم راضی شد، حلالش کرد، بخشید، ولی خود فطرت و وجدان انسان چقدر انسان رو ملامت میکنه. یک انسانی یک عمر نابینا باشه و یک عمر قطع عضو داشته باشه یا معلول باشه، این واقعا سنگینه. هرچند باز من نمیخوام ناامید کنم بینندگان عزیز رو، افرادی که حقیقتا توبه بکنن، ما تو روایات داریم که خدای متعال برای این که عذاب وجدان و فطرت اونا رو آزرده نده، فراموشی به اونها میده. حتی فرشته هایی که نوشتن زمینی که درش گناه شده، اگه ما در بهشت ما رو ببرن بیاد گناه و بدیا، بهشتمون باز تبدیل میشه به گرفتاری ها. قطعا اونایی که تائب واقعی هستن خدای متعال اونها رو هم جبران میکنه، ولی میخوایم گرفتار همین مسائل هم دین راه نشیم. ولی زاد ترک گناه قطعا بدونن که بهتر هست.
بهتره، بسیار خوب. البته این نکته رو هم در جلسه گذشته بهش اشاره کردید، باستو بسیار بسیار زیادی داشتم و اون هم مسئله حق و ناس بود.
بله.
ما یاد گرفتیم روزهای دوشنبه که خدمت حاجی فرحزاد هستیم، دینداری خود بر ما راحت‌تر و ساده‌تر هست یاد گرفتنش. در مورد حق و ناس هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد، اما امروز قرار به کجا برسیم آقای فرحزاد؟
بله، بحث دعایی که محور اصلی بحثمون هست، اون رو انشاءالله امروز دقایقی پیگیری می‌کنیم. یکی از نکاتی که در دعا هست که این امید به انسان میده اینه که تو روایات متعدد است که خدای متعال بی پاسخ نمیگذاره. خلاصه انسان بد یا خوب، هر کسی یا رب بگه یا الله بگه. روایت زیبایی داریم که ان ربکم حیی کریم یستحیی ان یبسط العبد الیه یدی فیردهما صفرا. یعنی پروردگار شما هم حیا داره و هم با کرامت، کریم و بزرگواره، حیا میکنه. خیلی جالبه که خدا میگه من حیا میکنم که بنده دستای نیازش رو به طرف من بلند بکنه و من دست خالی برش گردونم. و این رو عنایت داشته باشین که خدای متعال هیچ دعایی رو بی پاسخ نمیگذاره. قطعا در ظرفیت وجودی و استعداد و صلاح طرف یه چیزی بهش میده. این روح ناامیدی رو از خودمون دور بکنیم که هیچ وقت یا رب میگیم یا الله میگیم، چون زیاد سوال کردن که چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه، این پاسخش رو 20 تا جواب است که میطلبه چند جلسه جدا صحبت کنیم. ولی اجمالا بدانیم که ناامیدی در این خانه نیست. خود خدای متعال فرموده و اما سائله فلا تنهر، درخواست کننده رو نهیب نزنید، رد نکنید، و قطعا خودش از همه بیشتر به این عمل خواهد کرد. رد نمیکنه.
زیر هر الله تو لبیک
لبیک ماست. این قطعیه. اصلا این که توفیق به ما داده یا رب بگیم یا الله بگیم او رو صدا بزنیم، این خودش هم مژدگانی و نوید به اینه که خدا ما را میخواد و دوستمون داره. اصلا امید و آرزو ما تو روایات داریم از رحمت خداست. روایت زیبایی است از پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که العمل و رحمت لامتی، عمل با همزه به معنی آرزو هست، یعنی امید و آرزو رحمت برای امت من هست. لولا العمل ما ارزعت والدتون ولده ها، اگر آرزو نباشه مادری به بچه شیر نمیده، کشاورزی دست به کشاورزی نمیزنه، باغبانی نهال نمیکاره. امید به نتیجه و ثمر و بازتاب آینده است که ما حرکت درمون ایجاد میشه. یعنی اگر مادری بدونه که آیندهی برای بچهش نیست یا خودش نیست، اصلا بچهش هم شیر نمیده. این امید و آرزوه، یعنی موتور حرکت و نشاط برای انسانها. روح ما و جان ما امید هست. حالا امید به رسیدن به دنیا، به آخرت، به سعادت، به کمال، یک مقصدی رو ما در نظر میگیریم، رو اون امید موتور وجودمون حرکت میکنه و راه میفته. ولذا باز روایت زیبایی داریم که حضرت عیسی علی نبینا و علی ولی السلام در سفینه البحار محدث قمی کلمه آرزو این روایت زیبا رو نقل کرده. حضرت عیسی علیه السلام داشتن عبور میکردن، دیدن یک پیرمرد مثلا 90 ساله 100 ساله در سن بالا با یک وله و شوقی داره کشاورزی میکنه. حالا یه وقت یه جوان میانسال، اما کسی که پاش لب گوره در سن پیری،
به چه امیدی؟
همین، با چه امیدی، با چه شوقی داره کار میکنه، بیل میزنه و خلاصه داره کشاورزی میکنه. حضرت عیسی علیه السلام خب خیلی زهدشون فوق العاده بوده دیگه، نه همسر داشتن، نه مال داشتن، نه خانه داشتن. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام وصف کردن زهد انبیا را، یکیش حضرت عیسی علیه السلام، نه مال داشت، نه همسر داشت، نه فرزند داشت. البته در زمان ایشون روحانیت مجاز بوده، شرایطی ایجاب میکرده، ولی در زمان ما این رو اجازه ندادن که کسی راهب باشه. حضرت عیسی علیه السلام تعجب کردن که این پیرمرد پاش لب گوره، به قول ما این اینطور داره با شتاب و با یک هرس و وله کار میکنه. گوشه عقبتر ایستاده بودن، نمیدید حضرت عیسی رو. دست به دعا برداشت، اللهم منزع منه العمل، خدای امید و آرزو رو از دل این مرد بیرون کن. حالا اون دورادور این دعا رو کرده، میخواد ببینه بازتابش چی میشه. یه وقت دیدیم پیرمرد یک سری تکان داد و بیلش رو گذاشت و وسایل کشاورزیش رو گذاشت و دراز کشید رو به قبله.
ای داده بیده.
بی حرکت افتاد زمین. یه مدتی صبر کرد حضرت عیسی علیه السلام، دید اینطوری که کار پیش نمیره، همینطور میمانه اینجا، حتی کسی هم خبر نداره که این اینجاست. عرض کرد اللهم مردد علیه العمل، خدای آرزو و امید رو به این پیرمرد برش کردم. دید دوباره از جا بلند شد و شروع کرد با شوق و شعف کار کردن. و حضرت عیسی علیه السلام بعد اومد نزدیکش، سوال کرد شما اول با این شوق و اشتیاق کار میکردی، یه هوول کردی دوباره؟ خب من خب به امید این که خلاصه چند روز دیگه ممکنه زنده باشم، ممکنه 20 سال دیگه هم زنده باشم، خودم خانوادم رزقی میخواییم، خرجی میخواییم، تا توان دارم باید کار بکنم. ولی این فکر و خیال منو گرفت، حالا نمیدونست که کسی دیگه باش بر رفته، که تا که ما که پامون لبه گوره، برای کی، برای چی؟ ناامید شدم. به محض اینکه ناامید شدم گفتم هر چی میخواد بشه، خوابیدم زمین تا اسرائیل بیاد جان منو بگیره. یعنی اگر این امید نباشه هیچ حرکتی در بشر به وجود نمیاد.
واقعا همینطور.
من این نکته رو اینجا بد نیست عرض بکنم که یه گریزی، که همه افرادی که فعالیت میکنن در روی زمین، یه تلنگری یا از ولی خدا به اونها میرسه، نسیمی از ولی خدا و خدای مهربان و فرشته، یا نسیمی از شیطان و شیاطین به اونها میرسه. اینکه این پیرمرد نمیدونست که این چه حالتی بود براش پیش اومد، یهو ناامید شد، دراز کشید، یهو امیدوار شد، مشغول کار شد. دعای حضرت عیسی علیه السلام بود، اون پشت سر یه کاری داشت میکرد، این اثر و باستابش رو میدید. میخوام عرض بکنم تمام کسانی که در هر صنف و قشری هستن در روی زمین فعالیت میکنن، یا نماینده خدا، نماینده امام زمان، یعنی تلنگر خدا و اولیاء خدا بهشون میخوره، باستاب وحی الهی الهام ملائکه هست، یا باستاب شیطان و شیاطینه، و این شیاطین لیوخون الی اولیاءه. این جمله زیبایی که روایت نیست ولی برگرفته از خیلی از روایات ماست که کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، به فرموده مرحوم حاج آقای دولابی میفرمودن ما نرفتیم کربلا، کربلا اومد ما رو گرفت. ما عاشورا رو پیاده نکردیم، عاشورا اومد ما رو گرفت. و بیان زیبای دیگه داشتن که فهمیدن که این یه جمله سومم باید اضافه بش کرد، اگر هر زمینی کربلا بود و هر روزی عاشورا بود، یعنی عاشورا 365 روزه، یه روز نیست. کربلا هم فقط یه قطعه خاصی در عراق نیست، همه کره زمین و همه مکانها کربلا هست، یعنی جبهه حق و باطل هست. جمله سومم باید اضافه بشه که هر شخصی یا حسینیه یا یزیدیه، یا تو جبهه امام حسین علیه السلام، یا تو جبهه شیطان و شیاطین،
و هر روز در معرض این آزمون و امتحان
حتما هستیم هممون. و ممکنه یک فردم در یک روز جبهه هاش پراکنده بشه، گاهی بره این ور، گاهی بره اون ور. و این بیانی که جناب هور وقتی که اون شخص میگه من دیدم که بدنش شروع کرد به لرزیدن، با اینکه خیلی شجاع و قهرمان بوده جناب هور، گفت به خدا قسم من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، و به خدا قسم چیزی رو بر بهشت مقدم نمی کنن مگر ولو اینکه سوزونده بشن یا قطع قطع بشن. که قطعا ما در کارهای روزمرهمون بین بهشت و جهنم قرار میگیریم، بین جبهه یزید و امام حسین علیه السلام قرار میگیریم. این رو بهش توجه داشته باشیم که تو کدوم جبهه هستیم، یا بندگی خداست یا بندگی شیطانه، یا رحیمه یا رجیمه، یا مرحومه یا ملعونه. یعنی در تمام کارهامون این دو جبهه هست، برای همه انسان‌ها هست.
خب وقتی برامون ملموس نیست و محسوس نیست، یعنی اتفاق نمیفته که خودمون رو بین مرز این دو جبهه ببینیم در واقع. بله. حواسمون نیست، اتفاق میفته، کاری انجام میدیم.
بله. این رو بعد مراقبه مناش همینه. مراقبه مناش اینه که همش خودمون رو کنترل بکنیم. افکارمون رو کنترل بکنیم. ببینیم که این فکر خوبیه، فکر بدیه. نیت‌هامون رو کنترل بکنیم، اعمالمون رو کنترل بکنیم. عرضه بداریم به پیغمبر، به اهل بیت، به اولیای خدا که این برنامه‌ای که می‌خوایم برنامه ریزی بکنیم امر خدا هست، امر شیطان هست، هوا هوس هست، شیطان میگه. بنده معتقدم که خدای متعال لحظه به لحظه به ما میفهمانه، الهام میکنه، نفس ملهمه در ما گذاشته، نفس لوامه در ما گذاشته،
اگر خودمون عرضه کنیم.
حتما اینطوری است. این آیه مبارکه، آیات سوره قیامت، بسیار آیات جذاب فوق‌العاده‌ای هست که در یکی از اون آیات می‌فرماید که ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. یعنی هر انسانی بر نفس خودش بصیرت داره، بینایی کامل داره. بصیرم تأکیده، تایش تای تأکیده، یعنی حتما خدا همه وجودش رو می‌فهمونه که این کار درسته یا غلطه، حتما بشه، ولی الله حجت تمام نمیشه، لله الحجت البالغه. این که کسی بگه من نمیفهمم، نمیدانم، اشتباه میکنه، یعنی سر خودش کلا میگذاره. عمر صد شب تا صبح قدم میزد، خودش میتونست داره چیکار میکنه، با هر کس هم مشورت کرد، بهش گفتن این کار رو نکن، ولی گوش نداد، یعنی هوا هوس برش غلبه کرد. همه بدهای عالم عموما میفهمن دارن کار بد میکنن، فطرتشون و وجدانشون. اگر این چراغ فطرت خاموش بشه، بله تکلیف نداره، میشه دیوانه. و الا آدم عاقل چراغ عقل داره، چراغ هدایت داره، چراغ فطرت و وجدان داره، بهش میفهمونه. ولو القا معاذیره، خدای متعال میفهمه، ولی اینکه معاذیر جمع معذاره، یعنی عذر بیاره یا به بنی پردم اومده، ولو هزار تا پردم بیفکنه جلوی چراغ و خورشید، ولی در درونم باز میفهمه، اون آدم دوز، غارتگر، خیانتگر میفهمه که کار خلاف میکنه.
همینطوره.
همینطوره. این نمیتونیم بگیم. عرض کردیم مگر کسی که دیوانه باشه یا در حد جنون دیگه اینقدر هوا عوض برش غالب بشه از حد انسانیت بیرون رفته باشه، حالت گرگی و حیوان درندگی پیدا کرده باشه.
خیلی خوب، برگردیم به بحث امیدمون.
بله، اما این امید که واقعا هر چه هست در امید است، اگر ما این امید رو از کسی بگیریم او رو در واقع بایکوت کردیم و از بین بردیمش. این امید به رحمت الهی، امید به آینده، این که درس من پیشرفت میکنه، در کنکور قبول میشن، شغل پیدا میکنم، ازدواجم کارم درست میشه، مخصوصا جوانها سعی بکنن این روح ناامیدی رو از خودشون دور میکنن. یک حدیث زیبای دیگه باز یادم اومد، در لعال الاخبار مرحوم توی سرکانی نقل کرده، شخصی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله گاهی بی مقدمه غم به من هجوم میاره، غم و غصه. نگاه میکنم میبینم که نه پیش آمد ناگواری شده، نه اتفاقی افتاده، ولی غم و غصه منو گرفته. گاهی هم برعکس میبینم روح و فرح و شادی و نشاط به من هجوم آورد، میبینم نه چیزی به من اضافه شده، نه خبر خوشی به من رسیده. یعنی ضمیر درون من ناخودآگاه رو به خوشی میره و نشاط و فرح و سرور، گاهی هم به غم و غصه. البته این عوامل متعددی داره، یک عاملش امام صادق علیه السلام اشاره کردن، فرمودن سوال کردن چیه علتش، حضرت فرمودن که اما اونجایی که فرح و سرور و نشاط و امید برات میاد، علامت و دنو الملک، علامت اینه که فرشته به تو نزدیک شده. چون فرشته به کسی نزدیک شد، روح امید درش میدمه و شادی و نشاط بهش میده. کلن به تعبیر دیگه مثبتیابی و مثبتگرایی، همه مثبتگرایی از طرف خداست، از طرف فرشته هست. این که به شما امید و نوید میده، شما رو خدا میبخشه، آینده خوبی داری، کار درست میشه، زمین نمیخوری، پیشرفت میکنی و تا آخر هرچی که خبرهای مثبته، فرمودن این علامت نزدیک شدن فرشته و فرشته ها به شما هست که مثبت گرایی رو در شما ایجاد میکنه و روح امید و نشاط در شما میده.
یه اتفاق میفته که اینجوری میشه دیگه، یعنی برخلاف معلول یک علت هایی است،
گاهی معلول کارهای خوبه، گاهی هم نه بدون معلوله. من مثل حضرت عیسی که دعا میکردن، اون بنده خدا نمیدونست مال چیه، یعنی یه فکری از یک جای القا میشه.
خب این برای مثبت گرایی،
این مثبت گرایی، کل افکار مثبت، افکار خیر، افکار خوبی، دعوت به خوبی ها، فرمود این علامت نزدیک شدن فرشته ها هستن که فرشته ها الهام میکنن، همش الهام به خیر میکنن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو به کارهای خوب رو دعوت میکنن یا نوید و بشارت و وعده های بهشتی و رحمت به انسان میدن. و اما فرمودن اون موقعی که غم و غصه شما رو میگیره، حالت غم و پژمردگی و گرفتاری، علامت و دنو شیطان، منفی بافی، این که خدا ما رو نمیامرزه، کار ما پیشرفت نمیکنه، بعد از بدتر میشه، روزگار خیلی بده، همه بدن، همه بدیم، همه دروغ میگن. این که یکی از اساتید بزرگوار میفرمودن که بعضیا اینقدر منفی باف و منفی گران می اومدن پیش من میگفتن آقا همه دروغ میگن، به منم اشاره میکرد، همه دروغ میگن، مثل اینکه بلا نسبت الان بگیم به همه بینندگان، به همه جسارت بکنیم. ما حدیث داریم من قال هلک الناس فهو اهلكهم، در سفینه البحاره، کسی که همش منفی بافی میکنه، روح ناامیدی به مردم میدمه، همه گمراهن، همه بدبختن، همه بیچارهن. فرمود اگر کسی بگه همه مردم هلاک شدن، خودش از همه بیشتر هلاک شده، یعنی خودش اول نفره جزء هالکینه. اینقدر بعد منفی رو قوی نکنیم، تقویت نکنیم، زیاد مردم رو ناامید نکنیم، روح یأس در مردم ندمیم، این کار شیطانه که شیطان هجمه های ناهنجاری، فکرای بد، فکرای خیانت، بدی و گناه رو القا میکنه. یکی هم روح ناامیدی و یأس رو در مردم،
حتی در امور دنیوی ما.
بله بله، روح ناامیدی نباید باشه، اگر ناامیدی باشه طرف کار نمیکنه، به زمین میخوره. منتها به اندازه حرص در دنیا خوب نیست، و الا امید و امید به اندازه بسیار به جا هست.
خیلی وقتی این افسردگی ها که آقا دیگه کار از کار گذشته، دیگه هیچی درست نمیشه، به خاطر همین ناامیدی.
همینه، همینه، واقعا همینجوره. یعنی یک نفر که دنبال کار میره، دنبال زندگی میره، دنبال درس میره، هیچ وقت حرفا و ترفندا شیطان رو نباید گوش بده. و جالب اینه که امام صادق علیه السلام هم استشهاد فرمودن با آیه قرآن، که فرمودن که دلیل اینم از قرآن هست، چون اینم بیان قشنگه که مامانه ما فرمودن که ما هر کلامی که میگیم اصلی در قرآن داره، یعنی جدا از قرآن نیست، همونجوری که لا رتبن ولا یابسن فی کتاب مبین فی امام مبین، حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت یکی است، یک حقیقت بیشتر نیست. ولی اضافه فهمیدم ما اون چه که فرمایشاتی که به شما میگیم اصلی در قرآن داره، یعنی برمیگرده به یکی از آیات قرآن. و حضرت استشهاد کردم به این آیه کریمه که خدای متعال میفرماید از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. کار شیطان اینه همیشه دعوت وعده فقر میده، بدبختی و حالا فقر معنوی، فقر مادی، دنیا نمیگیره، آخرتت نمیگیره، خدا تو رو نمیامرزه، بیچاره میشی، بدبخت میشی. تمام اینا رو باید از ذهن خودمون دور بکنیم. و چون که وعده به فقر داد، پس میگه دست به گناه بزن، دست به حرام بزن، دست به امور پاک بزن، دزدی و غارت و کارهای خلاف دست درازی بکن. ولی خدای متعال از اون طرف یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدای مهربان همیشه دعوت به مغفرت میکنه، دعوت به آمرزش میکنه، دعوت به خوبی ها و نیکی ها میکنه. آرزو اصلش خیلی خوب هست، ولی آرزوهای دنیای طولانی بودنش چیز خوبی نیست. اگر فرصت هست من به یک جمله دعای کامل اشاره بکنم.
حتما بفهمید بعد ان شاء الله بقرار بزنم.
ببینید آرزوهای آخرتی، آرزوهای معنوی خیلی خوبه. آدم میخواد به کمال برسه، به بهش بره، به سعادتمند بشه، خدا رو بیامرزه. هر چی آرزوهای معنوی بیشتر از خدا بخوایم روش کار بکنیم خیلی پسندیده است. اما آرزوهای دنیایی، آرزوهای دنیایی به اندازه و نیازمون خیلی خوبه که به زندگی نیازی که داریم برسیم. ولی آرزوهای طولانی، این که من برای ده ها سال دیگه که معلوم نیست هستم یا قصه بخورم، هرس بزنم، طول عمل و آرزوی دراز، این در روایات ما مذمت شده، باعث میشه آدم آخرت رو فراموش بکنه، باعث میشه مرگ رو فراموش بکنه، باعث میشه هرس و طمع دنیا رو بگیره. یه جمله زیبایی در دعای کمیل هست، عزیزان خوب دقت بکنن چون بحثمون هم درباره دعا هست. من خواهش دارم که دعاها رو یک کم با تأنی بخونیم، روش مطالعه بکنیم. من یک موقعی مسجد مشرف شدم برای اقامه نماز جماعت، دیدم یک بزرگی تو مسجد نشستن، مفاتیح رو باز کردن ولی لبهاشون حرکت نمیکنه، از بزرگان حوزه. یه مقدار دیگه نگاه کردم که مفاتیح بازه، ایشون هم نگاه میکنه ولی لباش حرکت نمیکنه. بعد از اینکه نیم ساعت یک ساعت گذشت به ایشون عرض کردم که شما پس مفاتیح باز بودید، فهمیدم مطالعه میکردن. دعا لازم نیست که یا قرآن همش بخوانیم. ما یک اشتباه بزرگمونه که هممون رو گذاشتیم فقط روی خواندن، قرائت، در صورتی که مطالعه بالاتر از قرائته.
مضامین و مفاهیم رو در
احسن. ما اگر یک جمله دعای کمیل رو قشنگ بگیریم، بچسبیم، هضم کنیم، بخوریم، استفاده بکنیم. یک بزرگواری میفرمودن که من خدمت هر بزرگی که میرسم تقاضا میکنم که یک یادگاری به من مرحمت کنیم. خدمت یک بزرگی رسیدم، ایشون فرمودن من همه دعاها رو خلاصه میکنم توی جمله. اگر نظر شریف باشه دو هفته گفتیم همه دعاها حضرت امیر علیه السلام خلاصه کردن توی چهار کلمه. حالا این بزرگوار فهمیدن که من همه دعاها رو خلاصه میکنم توی یک جمله کوتاه دعای کمیل. این رو همیشه ورد و کلامت باشه.
کدوم جمله؟
الهی و ربی من لی غیرک. خدای من، پروردگار من. این الهی و ربی خیلی شیرینه ها. اله من، رب من، مربی من، جز تو کسی رو ندارم. با خدا حال کنیم، با خدا عشق بکنیم، خیلی قشنگه، خیلی شیرینه. همه دعای کمیل خلاصه شد توی همین یه جمله، الهی و ربی من لی غیرو.
باشد همه زندگی ما
همین، همش همین، همین یک کلمه است. یعنی من جز تو کسی رو ندارم، دیگران هم هرچی هست داده توه. و اون جمله ای که عرض کردم که برای امید و آرزو تو دعای کمیل است، گاهی دعاها را یه مقداری هضم کنیم، پیاده کنیم. این نکته هم عرض بکنم نداره، بعضیا فکر میکنم که یک دعا رو باید تا آخر حتما خوان، مثل نماز نیست. نماز باید تا پایان السلام علیکم بری و الا باطله. ولی دعا یا قرائت قرآن هر چقدر که حال و ذوق و عشق داری بخون. اگه کسی یک صفحه دعای کمیل حال داره، مرحوم اسد احمد کربلایی رحمت الله علیه میگن بارها دعای کمیل رو شروع میکرده، به این جمله میرسیده دیگه نمیتونه ادامه بده، ولا یمکن الفرار من حکومتک.
تو همینجا،
همینجا، همینجا عشق میکرده. یعنی وصل میشده دیگه، یه جوری که دیگه بیشتر از این نمیتونسته. عذر میخوام از این که عرضم به حضور شما، دعا هر چقدر که حال داریم، اگر حال نداشتیم همونجا کافیه دیگه، ادامه ندیم، خودمون خسته نکنیم. یکی از جملات زیبای دعای کمل اینه: و حبسنی عن نفعی بعد و عملی یا بعد و آمالی. خیلی قشنگه این جمله. ای کاش فرصت بود بیشتر میتونستیم این جمله رو بیان کنیم. چه چیزی ما رو حبس کرده، در زندان هوا و هوس ها ما رو قرار داده که از منفعت هامون لذت نمیبریم، کیف نمیکنیم، بهره نمیبریم؟
بعد
و آرزو. آرزو. ببینید، یک جوانی خدمت یکی از بزرگان اومده بود، خیلی درد دل داشت. میگفت که من خانوم دارم، همه چیز دارم، خونه، زندگی، همه امکانات، ولی هیچ بهره نمیبرم، لذت نمیبرم، کیف نمیکنم. گفت من 20 تا سوال ازش کردم که علت مشکلاتش و گرفتاریاش چیه. به این نتیجه رسیدم که ایشون دختر خالش رو میخواسته و به این آرزوش نرسیده. رفتی دختر دیگه گرفته، چه بسا به مراتبم از اون بهتره. ولی چون اون آرزو دنبالش هست که اون مال اون نبوده، رزق اون نبوده، دیگه زندگی و این همسری که بهتر از اونم هست برای شیرین
نمیاد.
چرا ما دنبال رزقی که برای ما بریده نشده، مال ما نیست، مال دیگرانه، باعث بشه که من از زندگیم لذت نبرم؟
این آرزوها خوب نیست.
این آرزویی که مال ما نیست، مال
دیگرمون میزنه
و زمینمون میزنه. ببینید، باز یه مثال خیلی ساده، یه بچه دوچرخه خیلی دوست داره. بچه‌ای که تازه راه میفته دوچرخه، خب با این دوچرخه حال میکنه، کیف میکنه، ولی میبینه رفیقش موتور خریده، تا وقتی که به موتور نگاه نکنه از این دوچرخه واقعا حال میکنه، لذت میبره. ولی فکر گرفتن آرزوی دیگه که مال اون نیست، در حد اون نیست، در شن و همچنین باز به موتور میرسه، به یاد دوچرخه. این حالت مدگرایی، حالت این که ما ابن الوقت نیستیم و ابن الحال نیستیم، همش آرزوها و خیال پردازی ها ما رو میگیره. این باعث میشه ما از زندگیمون لذت نبریم، از همسرمون، از بچه و زندگی که داریم، از خانه‌ای که داریم. اگر با کیک ازدواج میکردم، اگه فلان خانه رو میخریدم، فلان ماشین رو میخریدم، اینا رو بریزیم دور.
من جوابم گرفتم. یعنی وقتی که صحبت از ناامیدی میکردن حاجی فرهزاد، میخواستم ریشه اصلی این ناامیدی هایی که تو این دنیا بالاخره هممون باهاش وقتایی داریم دست و پنجه نرم میکنیم، این طولانی بودن آرزوها ما.
احسن. به داده هایی که الان سر سفره هست توجه نمی کنیم، به سفره دیگران نظر داریم، به خانه دیگران، به همسر دیگران، به زنهای دیگران. این باعث میشه که لذت حبسنی عن نفعی. این واقعا این جمله رو اگه ما پیاده بکنیم از دعای کمل، بنده قول میدم تمام مشکلات دنیاییمون حله.
خب یعنی چی؟
یعنی این که به اون چه که خدا بهمون داده لذت ببریم، کیفشو بکنیم. اگرم بعدن چیز بهتری خدا رسون، کیف اونو میکنیم، ولی الان به اون چه که داده بسنده کن، راضی باشیم، قانع باشیم، شاکر باشیم، کیفشو بکنیم. من این غذای آماده رو ول کنم، به سفره دیگران همش حواس، نه این غذا به درد من میخوره، نه اون به گیر من میاد.
همینطوره.
بله.
خیلی خوب. خدا خیرتون بده، ان شاء الله سلامت باشید. خیلی خوب. عرض کردم که انشاءالله در مورد حق و ناس هم در بخش بعدی گفتگون با حاجی فرهزاد عزیز صحبت خواهیم کرد و خیلی از شما خواستید که در مورد حق و ناس، که حق و ناسی به گردنتون هست چی کار باید بکنید، دنبال راهکار عملی بودید. انشاءالله در بخش بعدی حتما بیننده باشید، از حاجی فرهزاد خواهم پرسید. آقا امروز ما رسیدیم به صفحه 470 مصحف شریف، آیات 26 تا 33 سوره مبارکه غافر. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون
فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. رسممونه که حاج فرحزاد که اینجا هستن بعد از تلاوت آیات یک نکته در مورد ذکر صلوات ایشون بیان میکنند و بعد ان شاء الله نکته قرآنی ما خدمتتون هستیم.
بله، یک فرمایش زیبایی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که فرمود الصلاة علی النبی و آله امحق للخطايا من الماء علی النار. در روایات متعدد هست که یکی از چیزایی که گناه‌ها رو منهدم می‌کنه یا دور می‌کنه یا از بین می‌بره ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این بیان نورانی مولا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که صلوات بر پیامبر و آل پیامبر برای از بین بردن گناهان قوی‌تر است از تأثیر آب بر آتش. چگونه آب که مظهر رحمت خداست، آتش که مظهر غضب خداست، برش غالبه و خاموش میکنه آتش رو، بیشتر از تأثیر آب بر آتش برای منهدم کردن و از بین بردن گناهان تأثیر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
عجب اثر خوب و قوی داره.
خیلی قویه. بله.
خیلی خوب. متشکرم. آقا نکته قرآنی رو هم بشنویم ان شاء الله.
بله.
ادامه بحث.
آیه 28 سوره غافر اشاره میکنن به یک مؤمنی که در دستگاه فرعون بوده که میدونید سوره غافر یکی از نامهای دیگرش هم سوره مؤمن هست، به همین مناسبت هم غافر میگن هم مؤمن، که داستان این مؤمن در این آیات بیان شده. این مؤمنی که خدای متعال داستانش رو بیان فرموده و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. وقتی که حضرت موسی علی نبینا و علی برسان معجزه نشون دادن و خب سحره هم مغلوب شدن و از نظر منطق و استدلال باقی آورد فرعون، نتونست. اون گفت که حضرت موسی رو بکشیم، منطقا نمیتونست باش مقابله بکنه، گفت بکشیمش. رأی و نظرش این بود که او رو از بین ببره. خدای متعال می‌فرماید در همون به اصطلاح بستگان فرعون که پسر خاله ایشون بوده، بعضیا گفتن پسر عموی ایشون بوده، به نام حزقیل، مؤمنی بود که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بود و ایمانش هم بسیار بالا بود، آمد مقابله کرد و گفت به فرعون و اطرافیا که خب یک کسی که به اصطلاح حرف و منطق ارائه داده و وعده داده به شما که اگر ایمان نیارید عذاب نازل میشه، گرفتار میشی. اگر دروغ میگه دروغش برملا میشه، به خودش برمیگرده. و اگر هم راست بگه، اونم احتمال بدید دیگه، اگر راست بگه ممکنه وعده هایی که داده به شما نازل بشه و گرفتار عذاب بشید. و چون ایمانش رو پنهان میکرد و فکر میکردن جزء خودشونه، حرف او رو پسندیدن و قبول کردن و ایمانش رو تقیه میکرد، پنهان میکرد. اینجا از جان حضرت موسی علیه السلام دفاع کرد و دفاعش هم به حق بود و گرفت و اثر کرد. و یک روایت زیبایی هم در ذیل این آیه داریم که از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم که فرمودن از صدیقون ثلاثه، صدیقون عالم سه نفر بودن، سه شخصیت بودن. یکیش حبیب نجار که به طرفداری حضرت عیسی علیه السلام به شهر انطاکیه رفت و مردم اونجا رو به هدایت رسوند، و یکی حزقیل مؤمن آل فرعون که جان موسی کلیم الله رو حفظ کرد، و سومیش و هو افضلهم مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که ویژگی این سه بزرگوار این بوده که مدافع پیغمبر زمان خودشون بودن و به یه معنا جان اون پیغمبر رو حفظ کردن که امیرالمومنین فرمود افضل این صدیقین هست، که در واقع جان پیغمبر خدا رو هم حفظ کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، خیلی از دوستان عزیز بینندمون درخواست کردن که سلام بر امام حسین علیه السلام که این روزها حسن ختام برنامه ماست رو ما میخواییم چیکار باید بکنیم. هم فایل های صوتی و متنی ما به تفکیک کارشناسان و به تفکیک روزها، هم کتاب هایی که در برنامه معرفی میشه، هم شعر های ابتدایی که گهتران دوستان عزیزمون در ابتدای برنامه میخونم، و هم سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام در سایت ما موجوده. میتونید مراجعه بکنید samtekhodase.ir. خوشحال میشیم، یه اتاق گفتگو هم داریم، سوالات شما رو دوستان اونجا گذاشتن و خودتون به سوالات خودتون جواب میدید و پاسخ میدید و نظراتتون اونجا میذارید، samtekhodase.ir. خیلی خوب، وقتی که شما از رحمت و محبت الهی صحبت میکردید در جلسات گذشته، یک اشاره کردید به این که این رحمت و محبت الهی بله شامل حال همه ما میشه، به شرطی که حق و ناسی به گردنمون نباشه. واسه همین بازتاب این فرمان شما باعث شد که سوالات بسیاری به دستمون برسه در مورد حق و ناس. من فقط یک نمونه از این سوالات رو میخونم، بعد انشاءالله صحبت های شما رو هم خواهیم شنید. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که من دختری 15 ساله هستم که قبل از رسیدن به سن تکلیف هر جا که میرفتم، مثل مدرسه و یا خونه دوستان و بستگان، یه چیزای یواشکی برمی‌داشتم و با خودم به خونه می آوردم و نمی دونستم که این کار من دزدی است، و اکنون که بزرگ شدم می خواهم اونها رو جبران کنم. کمکم کنید تا از زیر دین حق و ناس بیرون بیام. بله، می شنویم پاسخ شما را، جای فرصت.
بله، من واقعا جای تشکر داره از اینکه بازخورد و بازتاب این صحبت ها به صورت پیامک منعکس میشه. اون هفتم خیلی پیامک داشتیم، عزیزانی که ما بحثی که درباره امام حسن مجتبی علیه السلام داشتیم که دهه حسنیه برگزار بشه، شهادتشون، بسیار تشکر کرده بودم. منم واقعا قدردانی میکنم، من نمیدونستم امام حسن مجتبی علیه السلام به حمد الله طرفدار خیلی داره. بسیار متشکرم. و سوالهای زیادی مثل این دختر خانومی که واقعا جای تقدیر و تشکره که افرادی در این سنین به فکر قبر و قیامت و ادای حقوق میفتن، واقعا جای تشکر است. افرادی هستن لاابالی که تا سن پیری هم حاضر نیستن سمت خدا برن، ولی این دختر خانم در این سنین به فکر افتاده از الان زندگیش رو اصلاح بکنه.
توجهش خیلی توجه،
این توجه واقعا جای قدردانی و تشکر هست. درباره حق و ناس البته ما مفصلتر صحبت خواهیم کرد، ولی اجمالا افرادی که مدیون مالی هستن به افرادی، اگر اون افراد شناخته شده هستند و مقدار اون مال مشخصه، یا باید پرداخت بکنن یا اینکه حلالیت بطلبن. اگر مشکلاتی نداره، مثلا طرف ناراحت نمیشه یا رودرواسی نیست، مشکلاتی نیست، یا به خود طرف بپردازن یا حلالیت بطلبن. اگر احیانا مشکلاتی هست مستقیم نمیتونن بپردازن،
یعنی چه مشکلاتی هست؟
مثلا روش نمیشه به طرف بگه، یا طرف فکر میکنه که اگر حالا من گفتم فرض کنید 1000 تومان مال شما رو بردم، فکر میکنه که من صدها برابر بردم، بقیه هم گردن من
مفسده
داره باله. یا واقعا رو درواسی های هست، دایی، عموی، خاله، بستگان نزدیکن، اینطور افراد رو اگر مستقیم هم نمیتونیم که اون مال رو پرداخت بکنیم، غیر مستقیم به حساب اونا واریز بکنیم یا هدیه‌ای به اونها بدیم، یک جور غیر مستقیم در اصل جزء مال اونها اگر هم از دنیا رفتن به ورثه اونها باید پرداخت بشه و این مشکل حله، یعنی کار سختی نیست. پس افرادی که ما مدیون مالی هستیم یا باید پرداخت بکنیم مستقیم اگه مشکلی نیست، یا غیر مستقیم اگه مشکلی بود،
حتی اگر ناچیز باشه،
حتی ناچیز باشه، ولو یک کبریت، ولو یک مبلغ ناچیز. ما حدیث داریم که حدیثش هم خیلی عجیبه که خبس شهیدون علی باب الجنه لثلاثه دراهم کاند لیهودیه، تو حبسه سفینه است که شهیدی به خواب پیغمبر ما آمد و گفت منو به خاطر 3 درهم که به یک یهودی بدهکار بودم اینجا حبسم کردن، و به پیغمبر استغاثه کرد، از طایفه بنی نجار بود، فرمودن که برید دین این شهید رو ادا بکنید تا اونجا گرفتاریش برداشته بشه، یعنی حق الناس رو جدی بگیرید.
ارزش نداره کالای اون،
ارزش نداره، ولی حق الناس رو خدا گیرش میده. اینه که لازمه که ما تا زنده هستیم اینها رو جدی بگیریم
و برگردونیم،
برگردونیم یا حلالیت بطلبیم یا عذرخواهی بکنیم یا برگردونیم. و اگر مورد زیادی که سوال میکنن که ما اموالی رو از افرادی برداشتیم، در جوانی نوجوانی باغ کسی بالا رفتیم یا میوه‌ای رو برداشتیم یا خوردیم، تعدی به مال دیگران کردیم و الان افراد رو نمیشناسیم یا گم شدن یا آدرسشون رو نداریم، اینطور افراد رو چیکار بکنیم؟ اون مواردی که طرف نامعلوم هست و نمیتونیم مستقیم یا غیر مستقیم به خودش یا اگر مرده به ورثش بدیم، اینجا به فتوای همه فقهای ما باید رد مظالم بدیم.
یعنی چی رد مظالم بدیم؟
رد مظالم اینی که صدقاتی رو باید ما به نیت صاحبان حق به فقرا پرداخت میکنیم که به حساب اونها در حساب خدایی واریز بشه. یعنی اگر بنده نمیدونم این طرف من که بهش بدهکارم کی هست، الان گمش کردم، مفقوده، اینجا با البته رد مظالم باید با اجازه مراجع بزرگوار باشه، از مراجع تقلید یا اجازه باید بگیریم، یا تلفن میزنیم دفتر مراجع، مبلغ مثلا اگه ناچیز باشه اجازه میدن، اگرم مبلغ کلان یا اجازه میدن، یا باید به خود مراجع یا نماینده اونها بدیم که اونها به نیت صاحبان حق به فقرا بدن، که اگر صاحب حق روز قیامت جلو ما رو گرفت میگیم آقا ما این رو واریز کردیم به حساب شما، بیاید الان حسناتشو بگیرید از حساب خدا در بیارید.
پس اجازه باید باشه، خودمون حق نداریم از طرف مثلا صاحب اون شی و اون مال صدقه بدیم؟
نه، رد مظالم رو باید با اجازه حاکم شهر باشه.
خوب.
و این راه حل خیلی خوبی هست، یعنی این که افرادی رو که ما نمیشناسیم، مال بدهکاری مالی داریم، اینها رو یا با اجازه مراجع تقلید میدیم به فقرا و مورد نیاز افرادی که هستن، یا اینکه به خود اونها میدیم، خود اونها به نیازمندا میدن به نیت صاحبان حق.
یعنی اگر این اتفاق افتاد دیگه ما میتونیم در واقع اینجوری بگیم که خیالمون راحت راحت باشه که دیگه حق الناس به گردنمون نیست.
حتما همینجوره، حتما همینجوره،
یعنی مطمئن مطمئن.
بله مطمئنه. و احتیاط هم بکنید، یه مبلغ بیشتری بدید. افرادی که سر و کار زیاد دارن، امور مالی با مردم کاسبن، بده بستون زیاد دارن، گاهی آدم یادش میره نسیه برده یا طرف ننوشته، اصلا در طول سال بسیار به جا از آقای شریعتی که مقداری انسان رد مظالم بده که این جایگزین بشه. و اگر مورد دیگه هم این که آدم تمکن مالی نداره برای پرداختش، اگر تمکن مالی نداشت این چاره نیست که کارهای خیر انجام بده، صدقه بده، صدقه که پول نداره بده، انفاقای دیگه، دعا، زیارت، صله رحم، کارهای خیر به نیت اون، نمازهای مستحب، تلاوت قرآن
به نیت صاحب اون،
به نیت صاحبان هر. افرادی هستن که ورشکست شده، ورشکست شده چیزی نداره. یک خاطره زیبا اینجا الان بد نیست عرض بکنم، مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه که واقعا گوینده قوی بود و بسیار تاثیرگذار، ایشون نقل می‌فرمودن که من تهران رفتم منبر یه محلی، از توبه و ترک گناه اینا گفتم و خلاصه حرف ما خیلی اثر کرد. گفت فرمودن آخر جلسه یک کسی لوحه میزد، ناله میزد، گفت آمد با یک التماسی، آقای کافی به داد من برس، دست منو بگیر، دخیلتم. گفتم چه کار داری؟ گفت وضعم خرابه، اینجا نمیتونم بگم. بهش نوبت دادم، فردا آمد منزل. گفت حقیقتش من کارم جیببری بوده و دزدی میکردم، دل دزدم نبودم، چیزای حسابی میدزدیدم، یعنی پول کلان، طلای کلان، چیز حسابی، بعد زرنگم بودم، دومی به طله نمیداختم، گیر تا حالا نیفتادم. ولی امشب که شما از حق و ناس و عذاب آخرت و اینها گفتگو کردید، دلم لرزیده، واقعا میخوام توبه کنم. ولی واقعا میخوام توبه کنم. من عرضم اینه، بینندگانی که واقعا بخوان توبه کنن، قطعا بدونن در رحمت خدا به روشون بازه، قطعا راه بازه. گفتم چشمن در اخ، گفتم، گفت من آبرو ندارم، ولی شما آبرو داری. افرادی که جیب بری کردن یا دزدی کردن طرف رو میشناسن، به من مهلت بدم، من کار کنم تدریجم بدم. گفت سوار ماشینش کردم. آره سوار ماشینش کردم رفتیم. گفت از این تاجر دزدیدم، مدرکم نداره، من خودم دارم اقرار میکنم. گفت رفتیم، اکثر افراد حلالیت طلبیدن، اونا راضی شدن. و جالب اینه که آقای کافی میفهمیدن که خیلی از اونها هم بعد از رضایت یک سرمایه هم به طرف میدادن، میگفتن ما از این حلالیت تو خیلی خوشحال شدیم، این مبلغ رو هم به شما میدیم کمک سرمایه باشه. میگفت این آقا، رفتیم مغازه‌های متعدد، تاجرای خیلی خوبی بودن، واقعا باگذشت بودن، رضایت دادن و حلالیت طلبید و ایشون هم بعضی هم سرمایه بهش دادن، براش مغازه گرفتیم و کسب و کارش رونق پیدا کرد. بعد جالب اینه که موقعی که میخواست از من خداحافظی بکنه، گفت آقای کافی پس اگر کسی مال کسی رو دزدید یا باید پول بهش بده یا حلالیت به طلبه؟ گفتم بله. گفت پس شما من حلال کن. گفتم چرا؟ گفت چراغای ماشینت هم من دزدیدم. ماشین بنزی داشت قیمتی بود، من یادم مرحوم آقای کافی، چراغای ماشین ایشون هم این آقا دزدیده بود. گفت منم از خودم گذشتم. گفت این آقا به قدری کاسب متدین با مذهب با دیانت، سر وقت نماز اول وقت به خانه، همه گذشته هاشم صاف و صوف کرده. میخوام عرض بکنم راه بازه،
راه باز،
راه باز.
پس تو اگر مثلا چند میلیون تومان ما مثلا حق کسی به گردنمون رو باید پرداخت بکنیم، حالا که توان پرداختش واقعا نداریم، یارو دیگه جو وجدانیه دیگه، واقعا نداریم، در مرحله اول باید قلباً تصمیم بگیریم که این حق رو برگردونیم.
احسن.
و تا زمانی که مثلا این پول دستمون بیاد یا کار کنیم، تلاش بکنیم، از کارهای خیر به نیت اون صاحب حق دریغ نکنیم،
دریغ نکنیم و حلالیت هم بطلبیم. اونایی که میتونیم مشکلی برامون ایجاد نمیکنه حلالیت بطلبیم، و اگر نداشتیم کارهای خیر تا میتونیم برای اونها انجام بدیم صاحبان حق، که خدای متعال جبران بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم. این در مورد حقوق مالی بود که
بله.
در واقع ما صحبت کردیم، در مورد آبرو و این هم صحبت خواهیم کرد
انشاءالله.
انشاءالله. آقا دعا بفرمید.
خدا را قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت، در این ایام ماه صفر همه من رو جزو شیعیان و پیروان واقعی اهل بیت قرار بده و ما رو به توبه نصوح و کامل موفق بداره و بهترین برکات، برکات معنوی و مادی بر کل عالم و مملکت ما و ملت ما نازل بفرمایید.
ان شاء الله. براتون آرزو سلامتی می‌کنم حضرت فرزاد. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودید. فردا ان شاء الله با موضوع زندگی و بندگی و همراه حاجای ماندگاری مهمون خونه هاتون هستیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب